فائزه العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب موضوع جلسمون همون موضوع کلی بحث نواس علوم انسانی بود. حالا سیری که این چند وقت اتفاق افتاد، دوستانی که حالا حضور داشتن، ما تا چند جلسه یک سری از دوستان اومدن آقای ابراهیمی یک مقدار دیدگاه استاد فرخانی رو توضیح دادن در مورد علوم انسانی. بعد از اینکه اون دیدگاه رو به صورت اجمالی توضیح دادن، روند کار این شد که ما یک دور نظرات بقیه بزرگواران تو این زمینه هم ببینیم و یک دور این نظرات رو مرور بکنیم که انشالله دوباره وقتی میخوایم دیدگاه استاد رو عمیق‌تر توضیح بدیم بی اطلاع از سایر نظرات نباشیم. وقتی مطلع با اطلاع از سایر نظریات بتونیم اون رو بررسی کنیم، شاید به جنبه‌های بهتری از این اهمیت مطالبی که آقا می‌فرمان پی ببریم و نکات جدیدی برامون روشن بشه. خب دوستان تو جلسات قبل بعضی از نظریات رو فرمودند، حالا امروز قرار شد که بنده در خدمتتون باشم. مطلبی که از آیت الله جوادی عاملی در مورد علم دینی می‌فرمان رو یک مروری با هم داشته باشیم انشاءالله. حالا من سعی می‌کنم همه مطلب رو این جلسه توضیح بدم، اما اگر یه وقتی طولانی شد و نرسیدیم، حالا بازی بخشش میمونه برای جلسه آینده. خب من یه مقدمه عرض می‌کنم. اول از این مقدمه رو به صورت کوتاه بیان میکنم و میریم سراغ بررسی نظر آیت الله جواد. ببینید، یکی از مسائلی که وقتی دقت بکنیم توی اختلافهایی که سر علم دینی وجود داره، ریشه همه این اختلافها به مسئله عقل برمیگرده، که حالا آیت جوادی هم کلن نظریهشون رو با شروع از بحث عقل شروع کردن. ما وقتی نگاه بکنیم میبینیم که این که یه عده علم دینی قبول دارن، یه عده قبول ندارن، و همونهایی که قبول دارن مدل‌های مختلفی قبول دارن، همه اون نقطه اساسی اختلافشون سر اینه که این عقل محدودش چقدره، این عقل میخواد چیکار بکنه، چقدر توانایی داره. پس نقطه اساسیه که ما اینجا توی مسئله علم دینی باش مواجه هستیم بحث عقله. یک مقدار اول تکلیف این رو روشن بکنیم، یک مقدار در مورد این یه توضیحی ارائه میکنم، بعد انشاءالله میریم نظر جوادی رو عرض میکنم. ببینید، ما الان توی همین مسئله عقل، حالا به صورت فهرست اجمالی بخوایم بنویسیم، چند تا نظر داریم. یه دهی قائلن که عقل، حالا بخوایم شماره گذاری کنیم، یه دهی قائلن که عقل هم سعادت را تشخیص می‌دهد، و هم مسیر رسیدن به آن. اگر ما که اصلا تمام این بحث ها برای سعادت رو که قبلا تو مبانی توضیح داده شده، یه دوی قائلن که عقل هم میتونه سعادت را تشخیص بده که ما قراره به چی برسیم که سعادتمند بشیم، همین که چی کار کنیم که به این سعادت برسیم. خب اینها اصلا کلن هیچ جایگاهی برای دین قائل نیستن. صفر تا صدش میشه عقل، که حالا بیشتر فضای غربی ها اینجا به این صورت هست. این یک مثلا که اینها اصلا چیزی به نام علم دینی رو قبول ندارن در هیچ ساحتی. از اینها، از این نظر که یه مقدار بیاییم پایین تر، حالا باز ممکنه اینها خودشون نظرات مختلفی باشه، من مجموعش رو نوشتم. یک عده قائلن که در امور دنیوی و اجتماعی عقل، سعادت و شیوه رسیدن به آن را تشخیص میدن. اگر تو امور دنیوی مسئله ای بود، عقل کارایی داره، سلام. اما توی امور فردی که مربوط به آخرته، توی امور فردی اونم اون جنبه هایش که مربوط به آخرته. دین حوزهش فقط همین حوزه است، جنبه های فردی. آقا نماز بخونیم، روزه بگیریم، فردی محض. چون ما نمیتونیم آخرت رو تشخیص بدیم و سعادتی که قرار بعد از مرگ بهش برسیم، دین اومده یه سری احکام رو گفته که اگه میخواید اون دنیا خوشبخت بشین این کار رو انجام بدید. اما اون چیزی که تو دنیاست، اون چیزی که مربوط به زندگی اجتماعی، تو اینجا عقل ما خودش هم سعادت رو تشخیص میده و هم راه رسیدن. خب شاید مثلا نظریه کسایی مثل سروش اینها رو بشه تو این هیت جا داد که دین رو فردی محض میدونن. واسه میگم اینها خودش افراد مختلفی داره. یه پله دیگه ای که میشه براش ترسیم کرد، یه پله دیگه که میشه گفت اینه که دین یک سری ساحت‌های رو جواب داده، یک سری ساحت‌های رو به عهده عقل گذاشته. مثلا تو علومی مثل پزشکی، مثلا کشف معادن، اینجور مسائل همش به عهده عقل. عقل بشری امور زندگی دنیوی به عهده عقل است و امور اخروی، که این اخروی ممکنه فردی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، الزاما فردی نیست، به عهده دین است. خب حالا ما یه عده‌ای داریم، که تو اینجا امور دنیوی رو منحصر بر صنعت و تکنولوژی میکنن. اما امور اخروی فقط مسائل فردی نیست، هر مسئله‌ای که مربوط به انسان است، هر مسئله‌ای که مربوط به جنبه انسانیت انسان است، همه اینها میره تو حوزه علم دین. درسته که دین یه جاهایی به عهده عقل گذاشته، اما هر چیزی که مربوط به انسانیت انسانه میره تو حوزه علم دین. یک نظر دیگه هم بیان میشه که علم اگر علم باشد دینیست. اصلا اگه چیزی بشه گفت علم، این دین. حالا تو اینجا من یه مقدار دیگه این جنبه رو توضیح بدم. همون کسایی که این صنعت و تکنولوژی رو برده عقل میدونن و اموری که مربوط به انسانیت انسانه برده دین میدونن، میگن که عقل جنبه درون دینی هم دارد. یعنی ما یه عقلی داریم که تو این حیطه است که کاری باشد، اما وقتی وارد دین میشیم، خود عقل درون دین هم یه سری کارایی هایی داره، یه جاهایی به درد میخوره که باز اینها خودشون چند دسته هم. یه عده اینا رو من فقط فهرست میگم دیگه، چون نمیخوام خیلی توضیح بدم. یه عده فقط عقل رو ابزاری برای استفاده از منابع میدانند، میگن منبع قرآن و حدیثه. عقل تنها کاری که میکنه اینه که یه ابزاری برای استفاده از قرآن و حدیث. اما یه عده دیگه نه، جنبه درون دینی عقل رو میگن عقل درون دین دارای حکم است در کنار احکام قرآن و حدیث، که بعد دنبال حجیت این عقل میگردن. اون کسایی که درون دینش رو قبول میکنن و میگن عقل در کنار قرآن و حدیث دارای حکمه، بعد دنبال حجیت میگردن که این رو حجیتش کن. البته باز توی عقل ابزاری برای استفاده از منابع باید حجیت این ثابت بشه. حالا این یه بخش. اون کسایی هم که علم رو علم دینی میدونند، میگن اگر علم بهش بشه گفت علم دینیه، توی پله بالاتری بازم باید انتصاب این حرف رو بشاره اثبات بکنه. این فهرستی بود. ببینید فقط من چون بعداً میخوام از این استفاده بکنم این رو عرض کردم. ببینید اون کسانی که توی این حیطه هستن یا توی این حیطه یا حتی این نظر قبول دارن، ولی قسمت اولش برای این عقل دنبال حجیت نمیگردن چون کاری با حجیتش ندارن. مثلا اون کسایی که میگن توی پزشکی خدا به عهده خودمون گذاشته، دیگه این رو اصلا دنبال انتصابش به شارع هم نیستن. ولی اون کسایی که این قسمت رو معتقد میشن که اگر علم باشد دینیست، حتی اگر پزشکی باشد، باید اون عقلی هم که تو پزشکی استفاده میشه بتونن انتصابش بدن به شارع، والا اون حکم صحیحی نیست. این یک دورنمایی از نظراتی که میشه تو این زمینه گفت. اما مسئله بعدی اینی که این اختلافی که دیدیم اینجا که خودش باعث شده نظرات در مورد علم دینی متفاوت بشه، یک مصیبتی توی خود علوم اسلامی ایجاد کرده. خود برداشت های مختلف از عقل و نظرات مختلف یک سری اختلافاتی تو علم اسلامی، تو علوم اسلامی ایجاد کرده که شما از قدیم که نگاه میکنی فقهای ما، اصولیون ما میگفتن عقل یکی از منابع است. بعد اون موقعی که میخواستن منبع بودنش رو توضیح بدن، هر کی یه مدلی توضیح میداره که یه تاریخی داره. مرحوم مظفر تو اول حجیت دلیل عقلی اصول فقه اجمالش رو اشاره کرده که اومده نظر شیخ طوسی رو گفته، نظر ابن ادریس رو گفته، اجمالی از این اشاره کرد. الان نکته که ما باید در انتهای بررسی نظریه های جوادی بهش دقت کنیم اینه که عقلی که ایشون قائلند، دو تا نکته رو باید آخر برای اینکه صحت و سقم این نظریه، یعنی برای اینکه ابعاد مختلف این نظریه برامون روشن بشه، باید دو تا سوال برامون پاسخش رو بگیم. یکی منظور ایشون از عقل چیه؟ اون عقلی که حجت میکنند کدوم یکی از این عقل هاست؟ و دومی که چگونه به شارع انتساب پیدا میکنه؟ یعنی چطور حجت میشه؟ این دوتا سؤاله که باید توی نظریه جوادی مشخص بشه. این مقدمه رو عرض کردم، اما اصل مطلب خب، اما وارد بحث اصل مطلب بشیم. حضرت آیت الله جوادی می‌فرمان که ما برای بحث علم دینی باید اول این مشکل تاریخی رو حل کنیم. اولین کاری که باید بکنیم حل تعارض عقل و دین. یک مشکل تاریخی ما داریم که از اولی که دین آمد یه عده‌ای این مشکل رو داشتن که تعارض بین عقل و دین. ما اگر این تعارض رو حل بکنیم تکلیفمون روشن میشه. ایشون میفهمد که حل این تعارض دو تا ثمر داره. ثمری اولش اینه که، یعنی اینجور بگم، دو تا حالا ثمره بگم، میشه گفت ثمره. ایشون میگه که این تعارض موهوم است. اولا وهمیه، تعارض واقعی نیست. مهمترین ثمره‌ای که میخوان استفاده کنن حل مشکل اسلامی شدن علوم. اولی مطلبی که پس میفهمونیم که ما اگر بتونیم این رو حل کنیم، عبارتشون اینه که میتونیم تصویری معقول از مسئله اسلامی شدن علوم دانشگاه ارائه کنیم. سلام علیکم. خب پس ما توی این بحث دنبال حل تعارض عقل و دین هستیم.
خب برای این مسئله اول باید مفهوم اینا رو بشناسیم. اصلا دین یعنی چی؟ ایشون میفهمن اولین چیزی که باید روشن کنیم این که مفهوم دین رو برای خودمون مشخص کنیم که دین به چه معناست. ایشون میفهمن که دین که میگیم خب یه مفهوم بدیهی داره همه تو ذهنمونه، که حالا اینکه پیامبری میاد یه سری مطالب میفرماد، اما وقتی بخوایم دقیق بیانش بکنیم دین مجموعه ای از سه چیزه، مجموعه ای از عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی. دین از سه نوع گزاره تشکیل شده: عقاید، اخلاق، مفاهیم فقهی و حقوقی که از ناحیه خداوند برای سعادت بشر آمده است. خب پس محتواش این سه چیزه، انتصابش هم به خداوند، این میشه دید. خب ایشون میفرماید که حالا اول به این نکته توجه کنید، دین یه چیزه، دینداری یه چیز دیگه است. این رو اول به عنوان توضیح بیان میکنن که الان ما فعلا دنبال مسئله دینداری نیستیم، میخوایم خود دین رو بیان کنیم که بعد اون موقع تعارضش با عقل حل بشه، فعلا کاری به دینداری نداره. وقتی ما میخوایم دین رو بررسی کنیم این سه گزاره دو جنبه داره. دین یه جنبه هستی شناسی داره، یه جنبه معرفت شناسی. تو جنبه هستی شناسی دین ما با چی برخورد میکنیم؟ تو جنبه هستی شناسی دین ما یک سری سوالاتی داریم، مثل سوال از این که منشأ پیدایش چیه، سوال از منشأ پیدایش دین، این که دین از کجا آمده، این یک سوال هستی شناسانه است در مورد دین. جوابش هم جزء جوابهایی که تو جنبه هستی شناسی دینه. مثلا این که میگیم که دین مخلوق اراده و علم ازلی خداوند است، این گزاره. این که میگیم مثلا الله موجودون، معاد موجودون، این گزاره ها گزاره های هستی شناسی دین. یا مثلا میگیم مثلا فلان قاعده فقهی موجودون، این در دین هست. بودن یا نبودن یک سری چیزها در دین مربوط به هستی شناسی دین. اما جنبه معرفت شناسی، پس ببینید یه تذکر دیگه هم این مهمه، باز بعدن از اینها میخوام استفاده. اینا مقدماتی هستند که آقای جوادی طی تقریبا 40-50 صفحه تو این کتاب منزلت عقل بیانش میکنه، بعد آخرش میخواد اون نظریه رو با توجه به همین توضیح بده. ایشون میفهمند که ما یه چیزی داریم به نام مثلا الله خدا، یا یه گزاره‌ای داریم به نام مثلا موجودات، آسمان، زمین، معاد. یه خود این گزاره‌ها جزء دین نیستن، این اصلا یه واقعیت خارجی. اما وقتی میگیم الله موجودون، وقتی میگیم لا اله الا الله، اینا گزاره‌های دینی هستند، خودش میشه گزاره‌های دینی. پس ما اونجایی که بحث میکنیم این که بحث از این که چه چیز جزء دین است و چه چیز جزء دین نیست، این جنبه هستی شناسی دین. اما یه جنبه دیگه داریم که جنبه معرفت شناسی دین. تو جنبه معرفت شناسی ایشون عبارتشون اینه که عقل و نقل بعد از وحی و تحت شعاع آن هر دو منبع معرفت شناسی دین را تأمین میکنن. یعنی چی؟ ایشون توضیحشون اینجوریه که ما یک دین داریم، این یک محدوده ایده. تنها کسی که مشخص میکنه چه چیز داخل این محدوده است و چه چیز داخل این محدوده نیست، اراده خداوند. پس دین یک محدوده ای داره. تنها چیزی که مشخص میکنه تو جنبه هستی شناسی دین چه چیز جزء دین هست و چه چیز جزء دین نیست، این اراده خداوند. این دین به وسیله وحی به معصوم منتقل میشه. این دین به وسیله وحی به معصوم منتقل میشه. ما برای شناختن دینی که به محدودش خدا تعیین کرده با وحی معصوم به کسی نازل شده که اسمت از خطا داره، برای شناختن این دین دو راه داریم، یکی نقل یکی عقل. پس در جنبه معرفت شناسی دین، عقل و نقل دو ابزارن در کنار یکدیگر، در عرض یکدیگر، برای شناخت آنچه به وسیله وحی به معصوم رسیده. خب پس الان ما تعریفمون از عقل فعلا تو جنبه معرفت شناسی دینی. حواسمون باشه که وقتی میخوایم جلوتر بریم، عقل رو تو جنبه هستی شناسی دین دخالت ندیم. یعنی عقل هیچ حکمی را جعل نمی کنه. عقل هیچ وقت نمیتونه بگه این جزء دین است، این جزء دین نیست. عقل تنها کاری که میتونه اینه که میره دین رو کشف میکنه، و الا نسبت به این که چه چیز جزء دین هست و چه چیز جزء دین نیست هیچ حکمی نداره. که این میشه جنبه، این بودن و نبودن ها میشه جنبه هستی شناسی دین. خب این یه توضیح اجمالی از این. پس ما تو دین یکی محتوای گزاره‌هاشو مشخص کردیم، یکی دو جنبه دین. این که جنبه هستی شناسی که منشأ پیدایش دین چیست و چه گزاره‌های دینی است، این میشه هستی شناسی. اما معرفت شناسی دین دو راه، یکی عقل یکی نقل.
منشأ پیدایش دین منظور
چیه؟ منظور که الان چه دین از کجا آمده، چه چیزهای جزء دین هست، چه چیزهایی میتونه گزاره های دینی رو مشخص بکنه. ایشون میگه اینا همه تو جنبه هستی شناسی دین هست. یعنی اون چیزی که بررسی این که واقعیت دین از چه چیز تشکیل شده، از کجا آمده.
ببینید حقیقت دین چیز
هم حقیقی سایت باری سمایه بشین در عالم مشخص که ببینید عبارت ایشون اینه، دین مخلوق اراده و علم ازلی خداوند است و اینکه فلان مطلب اعتقادی یا فلان خلق نفسانی یا آن قوانین فقهی و حقوقی جزء دین است فقط با اراده خداوند سبحان تعیین می شود. این که چی؟ الان این گزاره اخلاقی جزء دین هست یا نیست؟ میگه عقل نمیتونه بگه چون من میفهمم پس جزء دین هست. نه، عقل اون موقعی میتونه فهمشو به دین انتساب بده که این رو خدا جزء دین قرار داده، او فقط تو مسیر معرفت شناسی این رو کشف کرده، ولی عقل هیچ جعل حکمی نداره. بعدن تو عقل که توضیح میدن ایشون میگن حتی اونجایی که عقل مصلحت رو کشف میکنه، چون خدا اون مصلحت رو قرار داده و بنابر اون مصلحت، اون مصلحت جزء موارد دینی هست، پس بازم عقل چیزی رو جزء دین قرار نداده.
یعنی یه کار دیگه غیر از کشف هم برای عقل در نظر گرفتن کم جهل.
بله بله، که ایشون نفی
میکنه.
اصلا عقل هیچ وقت قابلیت جهل نداره توی دین. فقط ایشون میفهمن که عقل مصباح شریعته. عقل همیشه مصباح. علاوه بر این که حالا این رو جلوتر میگم، علاوه بر این که عقل مفتاح شریعته، یعنی عقل ما رو میاره به اول دین میرسونه، اما از اینجا به بعدش هم مصباح شریعت، برای کشف شریعت که با وحی به معصوم رسیده یکی از ابزار ما عقله. این بیان ثمراتی داره که بعدا ازش استفاده میکنه.
جنبه اول و پس چجوری باید بفهمیم؟
یعنی چی چجور بفهمیم؟
یعنی اون هستی شما از
سلام علیکم. سلام علیکم.
هست
که
مثلا اینکه خدا موجود
هست،
مواد هست،
و همون
که اول کار
گفتید اینا رو فقط یعنی از طریق نقل دارید. نه عقل کشف میکنه. ببینید این جزئیات عقل حکم نمیکنه، فقط چیکار میکنه؟ یعنی یه سری گزاره ها، یه سری گزاره ها تو دین هست. ببینید این میشه دین، این میشه محدوده دین. کی گفته این گزاره تو دین نیست، این گزاره تو دین هست؟ این رو کی گفته؟ ایشون که فقط اراده و علم ازلی خداوند. و وقتی این گزاره ها این محدوده دین رو خدا تعیین کرد، این دین رو به وسیله وحی به امام، به پیامبر که معصوم نازل میکنه، عقل فقط کاشف این محدوده است. هیچ وقت نمیتونه خودش جعل حکم کنه، انشاء حکم کنه و بگه این حکم شد حکم دین.
خب اون معرفت شناسی هم همینجوریه دیگه. مثلا عقل حالا به تعبیر ایشون در عالم خلقت کشف فعل خدا رو میکنه.
بله، پس اون جنبه معرفت شناسی
جعلی نداره اونجا.
نه الان هم نگفتیم که تو معرفت شناسی جعل داره که. الان هم نگفتیم تو معرفت شناسی جعل داره. ببینید الان داشتیم دین رو بررسیم. خود دین دو جنبه داره. یه جنبه هستی شناسی، یعنی دین چیه، گزاره‌هاش چیه. این فقط به دست کیه؟ فقط به دست خداونده. عقل هیچ راهی در اینجا. اما شناخت دین، حالا این که دین توی چه چیزهایی بیان شده و چه احکامی توش هست، این رو میگه دو تا راه داریم. گاهی امام معصوم میاد با روایت قرآن میاد این رو بیان میکنه. یه سری جا هم قرآن و روایت دیگه همچی چیزی بیان نمیکنه. اما این رو کی میفهمه؟ عقل میفهمه. اون جاهایی که عقل فهمیده، ما نمیگیم عقل حکم کرد لذا جزء دین است. میگیم نه، جزء دین است و عقل این را کشف کرد. پس عقل هیچ حکمی در دین ندارد. تمام احکامش حکم، از رو جعل حکم، تمامش کشفیه که مصباح شریعت.
یعنی ببخشید تفاوت حالا این حرف با به کسایی که میگن که عقل حالا یه استقلالی داره اینه که ما اومدیم گفتیم که این عقل که حالا شما میگید حکمی میاد میاره درون دینه، یعنی فقط این این
توضیح. نه فقط درون دین بوده. الان عقل رو توضیح بدن. ایشون در مورد عقل میان عقل نظری، عقل عملی، ساحت هاش رو توضیح میدن، یه جنبه هایی میگن، بعد اون موقع این رو هم بیشتر توضیح میدن. که این که ما میگیم عقل کاشفه، ببینید عبارت ایشون اینه، عبارت ایشون اینه که حتی عقل اونجایی که مصلحت رو درک میکنه و مطابق با مصلحت حکم میکنه، این نیست که خودش یه جعل حکمی کرده. چرا؟ چون این که این مصلحت دارای فلان حکم است و عقل هیچ دخالتی توش نداره. عقل چون مصلحت رو کشف کرده به حکمش رسیده. این رو تو عقل عقلی، حالا بذار عقل رو بگم چون الان بعداً به ضرورت بالقیاس میرسیم. ببینید تمام هر فرمانش های جوادی تو حکم عقل، حتی عقل های عملیش میشه ضرورت بالقیاس. حالا این رو عرض میکنم جلوتر یه مقدار عقل رو بیشتر توضیح بدیم که واضح تر بشه. خب پس مطلب این بود که ما اولین کاری که برای مشکل اسلامی شدن علوم و اینها میخوایم انجام بدیم، حل تعارض عقل و دینه. و اول برای حل این تعارض باید اول مفهوم دین و مفهوم عقل رو مشخص کنیم تا بعد این تعارض رو ببینیم چجور حل کنیم. دین رو یه سری توضیحاتی در موردش دادیم، گفتیم سه نوع گزاره داره: عقاید، اخلاق، گزاره های فقه و حقوقی، که اینا از جانب خداوند اومده. خود دین دو ساحت داره: هست دین که چارچوبه دینه، این هستش فقط خدا تعیین میکنه. اما کشف این هست، هم عقل هم نقل میتونن این هست رو کشف بکنن.
حل تعارض تعارض عقل و دین منجر به حمل تعارض علم و دین میشه.
به آقای جوادی فهمان که اینطور
البته
علم و دین خودش به نظر ایشون میفهمد علم مقابل دین تعبیر غلطی. ما اصلا علم در مقابل دین نداریم. میگن علم در مقابل دینه. اصلا ما علم دینی
نداریم.
یا علم یا دین.
تعریف عقل با تعریف علم
متفاوته.
چون چجوریه که اگر
بله تعریف عقل با تعریف علم چون دو چیزن. ما الان
با همین چجوری خب اگه دو تا چیزن چطوری اینجا رابطه تعامل بین عقل و دین حل بشه؟ وقتی عقل
یه چیز دیگه هست چطوری منجر به خب حالا ببینیم انشاءالله حل میشه. آره عقل رو توضیح بدیم ببینیم عقل چه کاره است. بعد اون موقع علم چیه
و یه صحبتی هم اول فرمودید که اختلاف بین مبنای انسانی ماشی از عقل.
بله
حالا اگه در ادامه تونستیم بیشتر توضیح بدید.
یه اجمالی گفتم حالا چون میخوام نظرهای جوادی رو بگیم باز اگر شد آخر سر میگم چون به نظریات مختلف علم دین رو ببینید همه ببینید مثلا کسایی که مثلا میرن میخوان با قاعده منطقه الفراغ شدید سر علم دینی تولید بکنن خودش یه نگاهی به عقلتون محدوده. کسایی که میان میگن نه عقل فقط توی کشف فهم قرآن و حدیث یعنی ما اول باید یه دلالت لفظی داشته باشیم بعد عقل روی دلالت لفظی یه مطلبی رو تولید بکنه. این باز یه نگاه دیگه ای به عقله. میگم شما همه نظرات رو ببینید همه برمیگرد به این که محدوده عقل رو چجور ببینید. حالا یه خورده تعریف عقل رو بیشتر بگیم. البته این بیانهایی که تو تعریف عقل میگم نکاتی که آقای جوادی فرمودن را نمیخوام بگم نظر مشهور چون آقای جوادی یه جاهای خودشون حالا تو اون عبارت حالا قلم خودشون که نیست از سخنرانی هاست اما اینجور تصریح شده که بعضی اصطلاحات اصطلاحات خود ایشونه اصطلاحات مشهور نیست. این رو دقت بکنیم. ماها گاهی وقتا وقتی میریم یه مطلب رو بررسی بکنیم اصطلاح گاهی وقتی ایشون یه اصطلاح خاصی داره که دیگران وقتی این کلمه میگن منظورشون
یه
چیز دیگه است. الان توضیحایی که میخوام بگم با اصطلاحای آقای جوادی مثلا ایشون تو عقل عملی اصطلاح خاصی دارن که بقیه هم چه اصطلاحی رو ندارن. حالا باز یه مقدار عقل رو هم توضیح بدیم ان شاء الله باز مطلب شاد و عزیز.
تعارض رو میگن که آیا اصلا تعارض بین عقل و دین هست؟
نه ایشون میفهمند که تعارض موهومه وهمیه. حالا میخوان توضیح بدن که چگونه تعارض وهمیه و تعارضی وجود نداره. خب اما در مورد عقل ایشون میفهمند که ما وقتی میگیم عقل اولا نکته اول خب مطلب و ماشو اول مشخص کن عقل چیه؟ ایشون میفهمند عقل اصطلاحات مختلفی داره. ما اون عقلی که تا به حال خوندیم یه عقل میگیم اون عقلی که جز مراتب نفسه. ما گفتیم علم حسی داریم، علم خیالی داریم، علم وهمی داریم، علم عقلی داریم. یه اصطلاح عقل عقلیه که مدرک کلیات. این یه اصطلاح عقل. یه اصطلاح عقل عقلی که تو فلسفه جز مقولات عشق میگن. ما تو مقولات عشق گفتیم یکی از مقولات مقوله جوهره بعد یکی از جواهر عقل بود اون یه عقله. یه عقل داریم اصطلاح صادر اول میگن که محیطون به کل شر فعلیت محض اول ما خلق الله. یه عقلم اونجا داریم که معنای صادر اولی که باز اون یه اصطلاح دیگه ایه. همه اصطلاحات فعلا آقای جوادی میفهمن گاهی وقتی این اصطلاحات انقدر فاصله از هم زیاده هیچ وجه جامعه بینش نمیشه درست کرد. ما الان منظور اون از عقل عقلیه که ادراک کننده هست. عقل مدرک فعلا وقتی میگیم عقل اون ادراک کننده منظور ماست. عقل ادراک کننده چند نوعه؟ ایشون چهار نوع عقل میفهمن. عقل که میگیم مدرک هست این چهار نوعه. یکی عقل تجربی. عقل تجربی عقلی که خب تو علوم تجربی به کار میره، تو علوم تجربی همین فیزیک و شیمی و اینجور علوم که علوم تجربی هم، البته باز این علوم شاید جنبه ریاضی هم داشته باشن، نه فعلا مثل پزشکی جنبه های تجربی شده. ایشون میفهمن که عقل تجربی در علوم تجربی و علوم انسانی به کار میره. میفهمن عقل تجربی. یه عقل دیگه داریم، عقل نیمه تجریدی. این عقل نیمه تجریدی در ریاضیات کاربرد داره.
یعنی چی؟
عقل نیمه تجریدی، عقلی که هم با ماده کار میکنه هم با مفهوم انتزاعی. ببینید توی عقل تجربی
میشه فیزیک، درسته؟
چی؟ خود عقل نیمه تجریدی؟
مثلا
نه، قسمت های ریاضی فیزیک. ببینید یه وقتی ما میریم یه چیز رو تجربه میکنیم، مثل طبیعیات ما رو تجربه میکنیم، میریم یه اتفاق میفته. این عقل، این که مثلا من 10 بار آزمایش کردم دیگه میگه اتفاق ثابت میفته، 1000 بار آزمایش کردم بعد یه قیاس خفی تشکیل دادم نتیجه گرفتم که این فلان حکم را دارد، این مستقیما با ماده ارتباط داره، این میشه عقل تجربی. اما تو عقل نیمه تجریدی ما تو خارج 2 نداریم، ما تو خارج همیشه 2 شی داریم، اما عدد 2 در خارج عقل نیمه تجریدی، عقلی که با مفاهیمی کار میکنه که عینیت خارجی ندارن اما انتزاع از واقع شده. لذا تو ریاضیات ما با عقل نیمه تجریدی کار میکنیم، اگرچه جنبه مادی داره اما جنبه انتزاعی هم داره. یه عقلی داریم، عقل تجریدی، که تو فلسفه استفاده میشه، این میشه عقل تجریدی. یه اصطلاحی هم ایشون دارن به اسم عقل ناب. اصطلاح عقل ناب، عقلی که تو عرفان کار برده، که منظورشون از عقل ناب اون عقلیه که انقدر رشد یافته است صلاحیت درکش شهودات عرفانی رو داره، که به این میفهمن بازم مدرک ها، این عقل در عین اینکه تو اون فضاست باز هم مدرک. حالا دیگه گفتم بعضی جعل اصطلاح است، تقسیم بندی. ایشون میفهمن ما 4 نوع عقل داریم. نه ایشون اصل تقسیم هم برهانیش رو بیان نمی کنه.
چرا دیگه این تقسیم مفاهیم به مادی و
میدونه؟ نه میدونن بله شاید این قسمت شاید، اما عقل ناب
اونم با
که بخوان
اختصاصی خودشون
ایشون یه اصطلاح عقل ناب دارن، که حالا ببینید الان اگر بخوام اون قسمتش بریم باید ببینیم که آیا این تقسیم واقعا هست و داره نداره. تا اینجا چی میگن؟
مدرکات عرفان و شهود عقله
دیگه. حالا باید ببینیم عقل هست نه، حالا عقل و موقع اصطلاحش باز همون دعوا میشه. الان این عقله همون عقلی که جز مراتبه چیه؟ فعلا همینقدر ایشون میفهمن که ما یه اصل موضوعی داریم که ما عقلمون میتونه کشف بکنه واقعیات. این اولا این اصل موضوع، ما الان دعوامون با غربیایی که تو سفسطه و شکگرایی اینا هست
نیست.
اونا فرض که مشکل اونا رو حل کردیم، یه عقلی داریم که مدرکه واقع رو درک میکنه. حالا واقع چون خودش مراتب داره، عقلی هم که این واقع رو درک میکنه مراتب داره.
جامعه سوال کیزن هم بود
برسم اون رو جلوتر توضیح میدم، چون الان فقط اصطلاحش رو گفتم. ایشون جلوتر این رو بیشتر توضیح میدن که مصباح بودنش یعنی چی، چون خیلی جا تو تعارض با نقل گیر میکنه. اونجا ایشون جوانب مختلف مصباح بودن عقل رو میگن. خب ایشون پس 4 اصطلاح از عقل بیان میکنن و این توضیح هم میفهمن که ما فعلا مفروض گرفتیم که این واقع نمایی داره. اینجا کسی اشکال ایدئالیسم و سفسطه به ما وارد، اونش مفروضه، اگه میخواد میتونیم اونجا بحث کنیم اما فعلا بحثی نده. یه نکته ای هم در مورد جایگاه عقل تجربی میفرمان، که ایشون میفرمایند که من این عبارتشون رو بخونم، میفرمان که این رو دقت بکنیم، گرچه عقل تجریدی برخی از اصول حساس و مهم ادله عقل تجربی را تأمین می کند و بیان مرسوسی برای بناهای تجربی است و از این جهت پیوندی ناگسستنی میان تجرید و تجربه برقرار است، ولی هیچ یک در حوزه اختصاصی دیگری وارد نمی شود. یعنی چی؟ یعنی اگرچه ما وقتی میخوایم از این عقل استفاده کنیم باید توی یه جایی به اسم فلسفه ثابت بکنیم موضوعات علوم تجربی رو. ما گفتیم وظیفه فلسفه اثبات موضوعات تمام علوم. اگرچه تو فلسفه موضوعات این علوم رو ثابت میکنیم، ولی این یه هیته اختصاصی داره، این یه هیته اختصاصی. بعد از اینکه عقل تجریدی موضوعات عقل تجربی رو ثابت کرد، دیگه در احکامش دخالت نمیکنه. این فرق این دو تا هم لحاظ بشه که بعداً خط پیش نره. خب ایشون میفرمایند که حالا ما عقلی که میخوایم بگیم، عقلی که الان ما در کنار نقل مدرک دین میدونیم، منظور از عقل نیروی ادراکی ناب است که گرچه که از گزند وهم و خیال و قیاس و گمان مسون است. و این نکته خیلی مهمه، تمام این عقل ها بیش از هر چیز، این عقل ها که ما میخوایم ازش استفاده کنیم، دیگه وهم و خیال توش راه نداره، بیش از هر چیز گزاره بدیهی اولیه امتناع تناقض را میفهمد. ریشه همه اینها اون عقلیه که امتناع شما نقیزین رو درک میکنه، که بعد از اینکه این رو درک کرد، بقیه احکام عقل، بقیه کشفاش همه مبتنی بر این مطلب. خب حالا این توضیحشون از این عقل. حالا سوالی که ما کسایی که خصوصا با علم اصول یه مقدار آشنایی دارن سوال میشه که بالاخره الان این عقل نظریه یا عقل عملیه؟ ظاهر این چیزی که تو این موارد داشتیم همش چی بود؟ ظاهرن همش نظریه، چون عقلی که مدرک تجربی هست گفتیم مدرک هست هاست، لذا میشه عقل نظری دیگه. عقل نظری عملی اصطلاح رو که دوستان مسلطن دیگه. پس عقل توی عقل نیمه تجریدی هم همینجور بازم مدرک هست ها بود. همه اینها ظاهرن عقل نظری. ایشون میفرمایند که ما اون عقلی که مثبات شریعت میدونیم و این چهار قسمت، هم عقل نظری است هم عقل عملی، هر دو رو توی این محدوده وارد می‌دونن و حجیت هر دو و اینکه هر دو مثبات شریعتن قبول دارن. خب حالا چطور این رو توضیح میدن؟ باز من عبارت از خودشون بخونم، چون شاید اینجاها یه مقدار اختلاف با اون اصطلاحی که در ذهنمون پیدا بشه. ایشون میفرمان که عقل نظری کلی نگر و جهان، عقل نظری کلی نگر و جهان بین که قهرمان عرصه فلسفه بطلان ناپذیر است، حکمت عملی را نیز در بر میگیرد. اگه کسی سوال بپرسه پس چرا تمام چهار قسمی که گفتید همه شد نظری، ایشون میفرمان عقل عملی هم زیر مجموعه همین عقل نظریه. چطور زیر مجموعه است؟ زیرا حکمت عملی که شامل اخلاق، فقه، حقوق می شود در ردیف علوم جزئی است و تحت اشراف عقل کلی و فلسفه اعلا. ببینید باز این نکته رو دقت بکنید. ایشون می فهمند که شما احکام عقل عملی چه چیزهایی بودن؟ می گفتیم اون چیزی که بایدها رو میگن دیگه، یا اخلاق یا فقه. اخلاق و فقه خودشون دو تا علم جزئی هن. خب گفتیم فلسفه موضوع همه علوم کلی رو اثبات میکنه. پس اگرچه عقل عملی مدلش با عقل نظری متفاوته، اما خودش میشه از زیر مجموعه های عقل نظری. لذا الان ما عقلی که اینجا داریم بحث میکنیم هم عقل عملیه و هم عقل نظری. بله، حالا باز عبارت اینجا یه عبارتی از ایشون هست، میفرماید که
اصل بود. ببینید چطور عقل نظری و زیر مجموع عقل عملی و زیر مجموع نظری قرار میدن. میفرماید که اصل وجود نفس و تجرد آن و داشتن شؤون متعدد نظری و عملی و احتیاج به تهذیب و تزکیه نیز اصل وجود و همچنین اصل وجود حسن و قبیح در جهان باید در فلسفه مطلق و اعلا اثبات شود. همچنین وجود اصل باید و نباید اینها هم باید در فلسفه اثبات شند. ایشون میفهمن که پس همه اینا رو باید کجا اثبات کنیم؟ این که اصلا ما یه نفسی داریم، نفس ما حکم به حسن میکنه، نفس ما حکم به قبح میکنه، همه اینا باید تو فلسفه ثابت شه. خب این نشون میده که ما عقل عملیمون با تمام باید نبایدهاش و مدرکش و همه اینا زیر مجموعه علم کلی یعنی فلسفه اعلان که فلسفه اعلا رو عقل نظری ثابت میکنه.
میگن وجود عقل عملی رو زیر مجموعه عقل نظری قرار میدیم، نمیگن عقل عملی زیر مجموعه عقل نظری.
چی؟
میگن ببین من فکر میکنم دارن عملی رو دو دسته میکنن،
خب
تئوریک و عملی، همین افعال بیرونی. عملی که ما رو دعوت به باید و نباید میکنه یه قسم، اون تئوری که از هست و وجود باید و نباید هم باعث میکنیم باید میکنیم زیر نظری.
ببینید فرمایشتون درسته، یعنی شما میخواد بگید بین مدرک عقل عملی و بین گزاره‌های عقل عملی نباید قاطی کرد. ما میگیم مدرکش این که اصلا مدرکی وجود دارد، هست، نیست، اینها رو عقل نظر سال. عبارت ایشون من گفتم در ببین عبارت ایشون اینه، من به خاطر همین عبارت میخوام، چون اینجا ممکنه که ببین من مقاله‌های متعدد نقد رو دیدم، گاهی وقتا چون به این جنبه ها دقت نمی کنن آخر یه سری نقد ها یه سری تأیید هایی می کنن که فی محله نیست. به این عبارت ایشون دقیقه، می فرماید که وقتی عقل نظری رو توضیح میدن که حالا نظریاتش گفته عقل نظری اولی رو درک میکنه، بعد سایر نظریات همه باید به این بدیهی برگردن، همون چیزی که تو منطق خوندیم. بعد از این می فرماید که این عقل نظری حکمت عملی را در بر میگیرد. دقت بکنید، میگه حکمت عملی را در بر میگیرد، زیرا حکمت عملی شامل اخلاق، فقه، حقوق اینها در ردیفای علوم جزئی است و تحت اشراف علم کلی و فلسفه عقل. ببینید خود حکمت نظری حتی احکامش رو ایشون میگه علم جزئی تحت اشراف علم کلی و فلسفه اعلی. حالا فعلا دیگه مطالب ایشونه دیگه. بله خب حالا من فعلا ببینید، حالا یه عبارت دیگه هم هست ایشون میفهمن که غرض آن که ببینید حکمت عملی همانند سایر علوم جزئی در اثبات موضوع، تثبیت مبادی عام و برخی از پایه‌های مهم خود نیازمند حکمت نظری است که به عهده عقل نظری است و همین عقل نظری بعد از ورود در حوزه‌های تخصصی و هبوط از عدن علم کلی و جنت فلسفه الهی که حالا عهده داره، ببینید میگه عقل نظری عهده داره تشخیص حسن و قبیح بوده و در فن اخلاق، اصول فقه، فقه و حقوق در ردیف دلیل معتبر نقلی فتوا میدهد.
نظری.
بله عقل نظری خودش وقتی از اون مرحله علم کلی میاد پایین در ردیف دلیل نقلی در ردیف دلیل معتبر فتوا میده، توی اخلاق، فقه، حقوق حسن و قبیح رو کشف میکنه.
خب
حالا ایشون میگم دو تا اصطلاح تو عقل عملی دارن، بعد اصطلاح ایشون از عقل عملی یه چیزی غیر از اصطلاح مشهور میشه و اینا فعلا با اصطلاح خودشونه، جلوتر اصطلاحشون رو توضیح میدم. خب پس الان ما تا اینجا باز یه وقت یه مقدار شد بحث پخش شد، پس ما علم دین رو توضیح دادیم، حالا میخوام ببینیم عقل چیه تا تعارض حل بشه. ایشون میگن عقل مدرک چهار ماه عملی رو هم زیر مجموعه عقل نظری قرار میدن و اون چیزی که ما میگیم تو دین به درد میخوره هم عقل نظریه دیگه، عقل عملی هم که زیر مجموعه هم. فقط یه توضیحی میدن، این عقل نظری که عملی زیر مجموعه شده و گفتیم حسن و قبح رو کشف میکنه
این حسن و قرب غیر از ملائمت و منافرته و غیر از کمال و نقصه. همون فرمایش مرحوم مظفر تو اصول فقه ایشون اینجا هم تذکر میدن که حسن و قرب غیره، چون بعداً باز میخوان از این استفاده بکنن. خب ایشون وقتی این رو توضیح میدن، حالا میرسن به این مطلب که ما برای عقل عملی دو تا اصطلاح قائلیم. این عقل عملی که گفتیم دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاح مشهورشه که میگفتیم عقل عملی چیه؟ مدرک باید و نباید، که باز گفتیم اینجا مدرک طبق نظر مشهور مدرک یعنی حاکم. یعنی مشهور میگفتن که وقتی عقل میگه العدل و حسنون، منظورش اینه که العدل و یم بقی ان یفعل، از یه گزاره واقعی خبر نمیده، داره یه حکمی بیان میکنه، انشاء حکم میکنه. بعد ایشون میفهمد این یه اصطلاحه، اما اصطلاحی که توی در اصطلاحات جوادی این اصطلاحه. ایشون میفهمد که عبارت ایشون اینه، در اصطلاح آی جوادی حکمت عملی مانند ادراک حکمت نظری فقط به عهده عقل نظری است. این که ما بیایم حکمت عملی درک کنیم به عهده عقل نظری، حکمت هم درکش. اما حالا عقل عملی چیه؟ عقل عملی چیه؟ میفرمایند که عزم، تصمیم، اراده، اخلاص و سایر مطالب عملی همه به عهده عقل عملی است. این الان اصطلاح کلن متفاوت شد. ایشون میفرمایند اون چیزی که عزم ایجاد میکنه، تصمیم، اراده، اینها میشن عقل عملی. پس حکمت عملی رو عقل نظری کشف میکنه طبق اصطلاحشون، حکمت نظری هم عقل نظری کشف میکنه، عقل عملی کارش چیه؟ احسن، بعد از اینکه عقل نظری اومد گفت که این هست، این نیست، این قوی هست، این حسن است، اینا همش عقل نظری، بعد عقل عملی تصمیم میگیره میره انجامش میده، اراده میکنه میره انجامش میده.
واژه حکمت و عقل الان دارید پشت سر هم میگید؟ یکی
من نه نه، عقل مدرک حکمت نظری عملی گزاره ها. ببینید ما یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی طبق نظر جواب. عقل نظری مدرک حکمت نظری، یعنی حکمت نظری یعنی اینکه عالمی هست، سانه‌ای دارد، الله موجود و هست ها. این عقل نظری مدرک حکمت عملی که همون حسن و قرب ها. ایشون میگه حسن و قرب هم کی درکش میکنه؟ خود عقل نظری. پس ما قبلا میگفتیم حسن و قرب و عقل عملی درک کنه، ایشون میگه نه، هر دو رو عقل نظری درک کنه. کار عقل عملی چیه؟ بعد از این که عقل نظری اینها رو درک کرد، عقل عملی اراده میکنه، تصمیم میگیره، این میشه عقل عملی در نظر ایشان. باز هم این رو تذکر میده، فکر کنم خیلی آخر مطالب ایشون خیلی زیاده این بحث، نمیشه گفت نمیشه نگفت، اگر نگیم حق مطلب ادا نمیشه، بگیم هم یه مقدار بحث قاطی میشه. ایشون یک تذکر میدن، میفرمان آقای این اصول خونده، حالا این رو تعبیر رو به کار نمیبرن، اما میفرماید که حواستون باشه اینی که داریم میگیم، اینی که گفتیم عقل عملی، باز این با بناء عقلا متفاوته ها، حواستون به این باشه. ما یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی داریم، یک بناء عقلا داریم که تو اصول خوندیم. ایشون میفرماید که باز عبارت از خود ایشون بخونن، بله ایشون میفرمان لازم است عنایت شود که حکم عقل غیر از بناء عقل است. تو توضیح عقل عملی میگه این غیر بناء عقل است، زیرا اولی یعنی حکم عقل از صنف علم است و دومی از صنف عمل و اعتبار، و حجیت علم عقلی را خود او تأمین میکند، ولی حجیت بناء عقل را باید شارع تایید بکند. حالا من عبارتشون رو خلاصه میخونم. پس ایشون دقت کنیم، ایشون میگن بناء عقلا یه چیزی باز غیر عقل عملی،
خود بناء عقلا منشأش عقل نیست،
خود بنا و قلا
ببینید عقل ما دو
نه نه
عقل و منشأ حساب کنیم دو تا چیز به ما میده، یکی دلیل عقلی یکی بنا و قلا
ببین ایشون بناء عقلا منظورشون رفتاریه که عامه مردم انجام میدن،
رفتاری که عقل نشأت میگیره.
نه ببینید ایشون ببینید تعریفش اینه، صرف بنای مردم بر یک کار معین مایه حجیت نخواهد بود مگر آن که این بنا مورد تصویب صاحب شریعت قرار گیرد. ایشون اون اراده و تصمیمی که ناشی از عقل نظریه میگن که عقل عملی اون اراده و تصمیم رو انجام میده و اون کار، اما مردم همه با هم به کار اتفاق دارن، معلوم هم نیست ناشی از عقل باشه. ببینید یه سری احکامی دارن توی عقلا، خیلی این که بخواهم بگه الان چون یه حسن و قبحی رو درک کردن الان همچی حکمی دارن، مثلا شما ترتیب اثر دادن به زوار، حالا ایشون مثال نزدن و من مثال میزنم، ببین مثلا این که عقلا به زواهر ترتیب اثر میدن به ظهور الفاظ، این مثلا حکم به حسن عدل و قبح ظلم که نیست، عقلا بنا عقلا اینه که آقا تو زندگی هاشون به زوار ترتیب اثر میدن، این معلوم نیست که حکمی باشه که نشأت گرفته از عقل نظری باشه، نه بنا و قلاس. ایشون میفرماد حالا این بیرون از بحث ایشون، این خودمون برای ما سواله. ببینید من اینا باز میگم توضیح این مطلب به معنی تایید نیست یا رد نیست چون ما در، اما این سوال برای خودمون باید مطرح باشه که مثلا ما بنا و قلا مثل رجوع به اهل خبره، مثل حجیت زواهر، اینجور مسائلی که بنا و قلاس، آیا ریشه عقل عملی دارد یا ندارد؟ این یه سوالی که باید بررسی کنیم. ایشون میگه که ما سه پله میکنیم: عقل نظری، مدرک هستها، مدرک حسن و قبحا، عقل عملی تصمیم گیر، اراده کننده و کسی که منشأ انجام میشه. یه بنا عقلا داریم که عقلا با هم یه اتفاق نظری دارن، یه سری کارهای انجام میدن، تو بینشون هم متداوله، معلوم نیست این نشأت گرفته از اون حسن و قبحا باشه. نه الان
باید حجت باشه.
نه نه حالا ببینید ما الان سر حجیتش فعلا نیستیم، فعلا سپله کردن در نظر ایشون سپله است، بنا و قلا چیزی که مردم اتفاق نظر دارن، بازم نه اتفاق نظر مثل حسن و قبحا، نه ما حالا بین مردم متداول این کار رو انجام میدن.
خب باید سوال اینو تایید کنه.
نه حالا ببینه هنوز تو مرحله تاییدش نه، ببینید الان باز بحث منحرف نشه، اول توضیح ایشون رو داریم بیان میکنیم.
بیان آجابه رو خوندین آجابه میگه شعر باید تایید کنه بنا و
قلا، هنوز من فقط اینجا چون ایشون بنا و قلا رو جلوتر میگه، من از آخر کتاب بنا و قلا، ایشون بنا و قلا رو تو بحث حجیت مطرح میکنه، من چون میخواستم از همینجا خطکشیاش معلوم بشه اول گفتم که ایشون بنا و قلا رو غیر از عقل عملی میدونه. حالا ایشون نظرش در مورد حجیت چیه؟ ایشون یه توضیحی در مورد حجیت دارن، اول باید اون توضیحشون رو بگیم بعد ببینیم چرا ایشون گفتن بنا و قلا به خودی خود حجت نیست. ایشون در مورد حجیت توضیحی دارن، برسیم به توضیحشون اون رو عرض میکنن.
ما یه مسئلهی که تا الان به عنوان عقل عملی داشتیم این بوده که اون جنبهی از نفس و عقل انسان که حکم میکنه باید نباید میگه، ولی ظاهرا ایشون این جنبه رو هم به عقل نظری میدن و عقل عملی رو بعد نفسانی منبعث
بله. ظاهر عبارت ایشون چند جا این مطلب رو بیان میکنن ظاهرش اینه
و این سوال میمونه که اون باید نباید با توجه به اینکه هست و نیست، یعنی بخشی از عالم واقع نیست، این از کجا پدید، یعنی تو باید پدید بده یا معنای اعتبار همین میشه؟
ایشون حتی میگن باید و نباید رو هم عقل نظری میگه بله. ایشون میگه
باید کشف میکنه دیگه، عقل نظری که کشف کننده است باید.
نه حالا ایشون میگن خود همین کی اینا رو میفهمه، خود عقل نظری میفهمه.
الان سوال اینه که عقل نظری میگه باید نباید یا کشفش میکنه؟
نه نه میگه متناسب با اون حسها اصلا بیانش میکنه. ایشون میگه درک حسن عدل و قبح ظلم عقل نظریه. خب حسن عدل یعنی چی؟ یعنی الادلو یم بقیه یوسف
مستقل مستقلات عقلی گفته حتی غیر مستقل این موارد ریز جزئی رو هم همه رو میگم که عقل نظری درک میکنه به معنای حتی جعلشون رو
نه حالا بعدن تمام الموضوع غیر تمام الموضوع درست میکنه تمام الموضوع هاش رو بازم همون عقل درک میکنه حالا جلوتر تمام
میشه فعلو رو عقل نظری تا خب برای ایشون میگه
ایشون میگن درک ببین عبارت باز ببین خیلی زیاد تصریح نشده اما عبارت اینه درک حسن و قبیح عبارت رو خوندم شد درک حسن و قبیح به عهده عقل نظری است خب حسن درک حسن یعنی چی ما میخوندیم میگفتیم وقتی میگیم هازا حسنون یعنی حسن بودن نمیخوام از چیزی تو خارج خبر بدیم یعنی این اعلی حسنه وقتی میگیم العدل حسنون یعنی العدل یم بقی ان یفعل خب وقتی میگیم حسن رو عقل نظری کشف میکنه ظاهر عبارت میگم باز انتساب شد تصریح عبارت نباشه اما ظاهر عبارت این که حسن رو عقل نظری کشف میکنه یعنی یم بقی ان یفعل رو کی میگه عقل نظری میگه عمل همون ببینید گفتم ایشون اصطلاحشون اراده عزم تصمیم این میشه عقل عملی عبارت رو خوندم که
ایشون... یعنی عقل نظری با این طرف با این توضیح باز هم من رو بلندم نمی کنه کار رو انجام بدم فقط میفهمم که
عقل
کاری انجام بدم
بله بله بعد عقل عملیه که اون تو مرحله فعل انجام میده بعد خب حالا باز یکم بریم جلوتر باز خیلی طولانی نشه خسته کننده بشه خب آی جوادی می فهمن که پس ما این تفکیک رو توضیح دادیم عقل حکمت نظری حکمت عملی اینها هم همه عقل نظری همه اینها مبتنی بر اصل امتناع نقیزه این اصل امتناع نقیزه خودش منشأ تولید بقیه میشه حالا ما یک بود و نبود بدیهی داریم یه بود و نبود داریم که در حکمت نظری بحث میشه ببینید باز تفاوت اصطلاح حکمت و عقل یک باید و نباید داریم در حکمت عملی بحث میشه خب هم تو حکمت نظری تمام مطالبی که عقل نظری میگه باید به بود و نبود بدیهی برگرده بود و نبود یا باید بدیهی باشه یا تو سلسله قیاس باید به بود و نبود بدیهی برگرد باید و نباید یا باید بدیهی باشه یا تو سلسله قیاس به باید و نباید بدیهی برگرده خب ایشون یه نکته داره اینی که میگم اینم مهمه ایشون میفهم حالا اگر یه قیاسی داشتیم که یه قیاس داشتیم یکی مقدمش هست بود یعنی بود و نبود بود یک مقدمه باید و نباید نتیجه چی میشه؟
اخص مقدمتن
کدومه؟
باید
میشه نتیجه باید این باز دقت به این خلاف توضیح شهید توی اصول فلسفه مقاله شیش تو پاورق مقاله شیش شهید رابطه تولیدی بین باید ها و هست ها رو نفی میکنه های جوادی میفهمان همه اینها عقل نظریه حکمت نظری حکمت عملی ما میتونیم یه گزاره داشته باشیم یه مقدمش هستی یه مقدمش باید نتیجهش هم میشه باید حالا دیگه
خیلی تولیدی رو ایشون پذیرفتن
بله بله ایشون بگید اینا رابطه رو قبول دارن
مستقلات غیر عقلی نمیشه دیگه
چی؟
مستقلات غیر عقلی
مستقلات غیر نه ببینید تو جنبه مستقلات و غیر مستقلات ما غیر مستقلات رو میگرسیم یه مقدمش چی باشه؟ یه مقدمش یا شرعی یا عرفی اما اینجا هر دو چی هم؟
عقلی
هم که یکی حکمت نظریه که حکمت
میشه مستقلات عقلیه
عمل. اینا جز همه شد مستقلات هم. اینا فعلا همه شد جز مستقلات هم. تو خود مستقلات ما میگیم دوتاش امکان داره اینجور نیست که حتماً همش باید از یک جنس باشه خب این از این مطلب پس باز یه مقدار جمع بود بکنم
پس ما عقل رو به این چهار قسم تقسیم کردیم.
اجازه دلیل نمیاره برای این حرف ساده این رابطه تولیدی بین اینا.
نه نه ایشون فقط مطالب رو بیان میکنه، یعنی اینکه الان بخوان استدلالاش رو بیان کنن نمیفهمم.
ما ایشون مال شهید رو خوندیم تولیدی اعتباری.
بله شهید اونجا نشون میکنه این مطالب.
امروز هم تمام دعوت رحمی
خب پس تا اینجا ایشون یه توضیح در مورد عقل دادن که ما عقل این عقل رو با عقلی که میخوایم ازش دفاع بکنیم و تناقضش رو با دین حل بکنیم همین عقله، عقل عملی، عقل نظری، حکمت نظری، حکمت عملی، اینها رو توضیح. نکته بعدی که میفهمند بعد از توضیح این دوتا در مورد حالا تعارض است. می‌فرمایند که بزرگترین اشتباه و خیانتی که بگیم شده این بوده که همیشه میمدن میگفتن یا عقل یا دین. ایشون میگن بزرگترین اشتباهی که میان عقل و دین رو در مقابل هم قرار میدن، در صورتی که این غلطه. ما هیچ وقت عقل رو در مقابل دین نداریم، عقل همیشه در مقابل نقله نه دین. شون میفهمند عقل همیشه در مقابل نقل، در مقابل دین نیست. هر دو اینها عقل و نقل دو شاخه کشف رهاورد وحی هستن. عقل و نقل که همون دین میشه، عقل و نقل دو شاخه کشف رهاورد وحی هستن.
نقل هم جزی از دین دیگه، چرا میگن چین
که یعنی چی؟ نه نه خب احسن ایشون میگن نقل جزئی از دینه. پس ما یک دین داریم، این دین یه بخشش نقلیه یه بخشش عقلی. این نیست که عقل بیرون این باشه با این تضاد داشته باشه، نه دین یه بخشی. بله عقل و نقل دو چیز مقابل هم، اما عقل و دین هیچ وقت مقابل هم
نیست. نه من میگم عقل بالاخره در مقابل بخشی از دین، با بخشی از دین که نقل باشه.
نه بازم مقابل نیست. چرا؟ چون ما یک دین داریم که میخوایم بشناسیمش. این دین گاهی وقتا توسط عقل شناخته میشه، گاهی وقتا توسط نقل.
نقل خودش منبع شناخته.
نه نقل ابزار شناخته.
نقل خودش منبع.
نه نقل ابزار شناخت دین.
بوده روشیشه که با هم فرق
میکنه. از حیث ابزاری با هم متفاوته. چون هیچ کدوم منبع نیستن. حالا الان باز ایشون دوباره اون نکته که اول گفتم رو تذکر میدن. عقل هیچ وقت منبع نیست، عقل همیشه ابزار. لذا این عقلی که توضیح دادیم، چه عقل تجربی، چه عقل تجریدی، چه عقل، هیچ کدوم از این عقلها هیچ وقت منبع نیستن. گفتیم در حیث هستی شناسی دین، در حیث هستی شناسی دین شارع یعنی خداوند متعال اومده گفته این دین است. خب حالا چه چیزهای جزء این دینه؟ کی میره میفهمه تو این دین چه چیزهایی هست؟ یا عقل میره میفهمه یا نقل میره میفهمه. هیچ وقت عقل خودش نمیتونه یه چیزی رو بیاد به این دینی که خدا مشخص کرده اضافه کنه یا یه چیزی رو کم کنه. هیچ دخالتی توی نمیتونه انجام بده.
چی میری تو را با دین؟
با عقل و نقل.
عقل دین را با اجازم کدوم نقل؟ نقل کدوم دین؟
نه میگم
نقل
این جواب بدم چون مقدم آیا جوابی اول بس من باز نشاید فراموش کردم. آیا جوابی ما یه سری مفروضاتی داریم، یکی اینکه دینی هست، منظور اونم دین اسلامه نه بقیه دین. یکی هم که عقل قابلیت شناخت دارد که گفتم باز اینا مفروضات هست، اون یه پله. حالا ما درون دینی داریم بحث می کنیم. بفرمایید.
نقل الان اینجا روایت و قرآن
هست. قرآن به احادیث.
خب چرا اینه کنار عقل میذارن؟ از یه طرف کاشف یعنی عقل رو به عنوان ابزار یعنی مستقلا منبع نمیدونن. کاشفیت برش قائل شأن کاشفیت داره. ولی نقل که اینجوری نیست. قرآن خودش ماده است دیگه، منبع.
نه الان توضیح ببینید، ما یک سری مصالح و مفاسدی داریم که رو کی خلق کرده؟
خداوند خلق. درست؟ با توجه به این مساله یک سری احکام وضع شد که مصلحت ها واجب است تحصیل کردنش، مفسده ها
دفعش
واجبه، یعنی حرام. خب حالا ما خودمون آیا میتونیم مصلحت و مفسده رو درک بکنیم یا نه؟ آیت الله جوادی میفرمایند که اینجا خب این احکام در قالب فقه و حقوق و اخلاق بیان میشه. خب این فقه و حقوق و اخلاق گاهی با نقل به دست ما میرسن، در قالب آیه روایت به دست ما میرسن، که وقتی یک آیه میفهمد که از صلات، یک روایتی میفهمد که از صلات و واجبتون، میفهمیم که یک مصلحت واقعیه‌ای بوده که شارع بر اساس آن یک حکمی رو جعل کرده و اینم حکم میشه. لذا ما الان توسط این جمله یکی از گزاره‌های دینی رو کشف کرد. حالا ما یک راه دیگه‌ای داریم، عقل. ما با عقل چی رو کشف میکنیم؟
یعنی استقلال با نقل و این چیز رو فهمیدیم، هیچ عقل دخیل نبود؟
یعنی چی؟ هیچ عقل دخیل نبود؟
ما بالاخره با
نقل نه، حالا باز ببینید عقل رو ما الان عقل در ما بخواهد بگید، خب اصلا ما کلن اگه فکر میکنه با نقل دیگه، این که اصلا از الفاظ معانی میفهمیم نقل فعلا. عقل رو قوه عاقله منظور نیست، قوه مدرکیه که با استدلال و اینا می بله، این که اصلا من اصلا اینکه دیوونه نیستم چون عقل دارم. خب اونی که بحثی درش نیست، اون که پله اولیه هست، اون که بحثی درش
نیست. اگه این نبود که اصلا هیچی نداشتیم، یعنی اگر که
یه بخشی از احکام از دستمون بود.
خب پس این حداقل از این جهت با عقل متفاوته.
بله شما قبول دارید.
من دوباره برگردم به سوال اصلیم، عقل در مقابل دین نیست ولی در مقابل نقل نیست، این به نظر نمیاد درست باشه، چون نقل بالاخره یک بخش اصلی و اساسی دینه، یا شاید همش باشه، تنها چیزیه که به دست
نه خب ایشون فقط تنها چیز نیست. حالا من اول نظرات مختلفی در مورد عقل نوشتم، یکی از جنبه‌هاش همین، ایشون عقل رو در اون دینی میدونه. خب یعنی شما میگید آقا دین فقط نقله، عقلم بیرونه، چون میگه این غلطه. ما دین چیه؟ دین اون احکامی که خدا بر اساس مسائل و مفاسدی که خلق کرده اون احکام رو جعل کرد. این احکام گاهی وقتا با قرآن یا روایت فهمیده میشه، گاهی وقتا عقل میفهمتش. حالا این عقل، این نکته مهمه، این عقل ممکنه که گاهی وقتا، ببینید من باز این جنبه اصولیش رو بنویسم واضح تر بشه. ببینید ما تو اصول میگیم که مراتب حکم چیه؟ مراتب حکم آخوند، مرتبه مساله و مفاسد، مرتبه بعدی چیه؟ مرتبه انشاء، مرتبه بعدی
فعلیت،
تنجز، هم فعلیت ابلاغ، تنجز که علم پیدا کردنه و امتثال که انجام حکم. درست؟ خب نقل تو کدوم یکی از این مراتب میاد؟ نقل تو این مرتبه است. ما با نقل حکم رو میفهمیم، انشاء و امتثال. درست؟
ایشون میخواد اون دلائل ناس حجتین
رو، ایشون میفرمان که حالا عقل چی کاره است؟ ببینید باز این رو تصریح نکردن اما عبارات دلالت بر این داره. ببینید عقل بازم این حکم رو میفهم. خب حالا گاهی وقتا عقل این رو میفهم، از یه راهی روایت نداریم اما عقل میفهم الان خدا همچین حکمی رو جعل کرده. خب این رو میفهم، پس همونجور که نقل میفهمید عقل هم میفهم. حالا ایشون یه پله بالاترش هم میگن، این که گفتن عقل هیچ حکم جعلی ندارد، ایشون میفهمند که حتی اگر عقل ما به جای این مرحله این رو درک کرد، حتی اگر عقل به جای انشاء مصلحت و مفسده هم حکم کرد و بعد انشایی کرد، این انشاء به معنی که خود عقل جعل حکم کرده
نیست.
این هم از اون بابی که شارع
برای این مصلحت همچی حکمی رو قرار داده است، عقل هم میفهمه که وقتی مصلحت اینه باید همچی حکمی باشه. این باید نه یعنی عقل داره میگه باید، نه، چون خدا همچین بایدی رو متفرق برین کرده، عقل هم همچین چیزی رو میفهمه. حالا مجموعه این مسائل و مفاسد که مطابقش باشی انشای قرار میگیره میشه دین. ایشون میفهمد عقل فقط اینا رو کشف میکنه، او هیچ وقت نمیتونه هیچ چیز جدیدی ایجاد، همونجور که نقل کشف میگرد عقل هم. پس عقل و نقل دو ابزارن برای شناخته.
عقل تنها راهی که یعنی غیر از سراغ روایت و قرآن فقط از این طریق شاید بتونه، یعنی
بله.
خلع که نمیتونه چیز
بله بله بزن. حالا باز جلوترشون لوازم حرفشون
آیا در واقع چنین چیزی داریم؟
حالا بریم جلوتر ببینیم ایشون نتیجهش بکن چی میخوان استفاده کنیم.
اجازه حرف آجاها میشه بفهمیم که اینجا سراغ قیاس و جد نیست، اون قیاس خودش میخواد بتراشه.
نه نه ایشون نگفتن قیاس حجت نیست اتفاقا، حالا اینو ایشون فقط قیاس رو حجت میدونه، ایشون فقط یقین منطقی رو حجت میدونه.
تو یعنی با این طور فقط محدوده دین رو گسترش داد، ولی این که واضحه که عقل حد همه میگن عقل که باید و نباید میگه آره که انشاء میکنه و جرم میکنه، بالاخره یه مصلحت رو میبینه، حالا یا اینکه اشتباه میبینه یا درست کاری نداره، ولی بالاخره یه چیزی رو مصلحت میبینه بر اساس اون باید میده. آیه جوادی میخواد بگه اون مصلحت هم که میبینی اگه درست ببینی جزء دینه.
بله
یعنی فقط این محدوده رو باز
حالا الان بذار یکم بریم جلوتر، ایشون گستردگیشو خیلی گسترده میکنه. حالا یکم بریم
پس با این حرف نمیشه فقط مصباح دیگه.
نه نه فقط مصباح، چون این که ببین گفتم دین دو جنبه داره، جنبه هستی شناسی، جنبه هستی شناسی این مرحله و این مرحله است. اینکه یه سری چیزهای هستن و شارع مطابق اون یه سری احکام میده، این هستی شناسی دین. عقل توی جنبه هستی شناسی دین هیچ دستی، عقل فقط مصباح دینه، مصباح فقط کاشفه، فقط کشف دین میکنه.
مثل نه
محرف تقریبا میشه با محرف روشن فکر رو زدیم، فقط گفتیم نه.
حالا نقدش بذارید جلوتر بریم، اون موقع نقد کنید فعلا، چون الان آیه جوادی الان ما تو ذهنمون الان یه چیزی از این میفهمیم، آیه جوادی جلوتر مهندسی رو میاره اینجا، پزشکی هم میاره اینجا، حتی اکتشاف نفت و گاز هم میاره اینجا، حتی نمیدونم زمین شناسی هم میاره اینجا. این یکم جلوتر بریم. حالا خب پس ایشون پس این شد دین، این گزاره ها دو تا. خب حالا ما کدوم عقل رو قبول داریم؟ کدوم عقل رو قبول داریم
از اون چهار تا؟
خب همین چهار تا ایشون میفرماید عقلش قبوله که مفید یقین یا اطمینان عقلایی باشد.
دوم سبب
نه نه حتی اولی هم مفیده، یه
تجربی هم
میتونه باشه. بله ما قیاس تجربیات تو منطق چی بودن؟ تجربیات تو منطق چی بودن؟ ما میگفتیم ما یه چیز رو تجربه میکنیم، اینقدر زیاد تجربه میکنیم که یه قیاس خفی ایجاد میشه، برهانی میشه، بعد به یه نتیجه میرسیم.
ولی
خب؟
احتمال خلاف درش میدیم؟
نه احتمال خلاف هم نمیدیم، اگر اون قیاس تشکیل بشه دیگه احتمال خلافش هست. البته اینم تذکر میدن که این قد تو اون چهار مرتبه خودش متفاوت. یقینی که از علوم تجربی ایجاد میشه ضعیف‌تر از یقینی که از ریاضیات ایجاد میشه. این خودش سوال ابهام ها، باید مشخص بشه آیا یقینی که تو منطق میگیم که بله ممکنه ما اطمینان رو توش تشکیل کنیم، اما سوال مهمیه. ایشون اینجور میفهمن، ایشون حالا عبارتش اگر پیدا بکنم
اون یقینی که از طرفان بیاد بده،
ایشون میفهمن که یقین مقوله به تشکیک است و شدت و ضعف میپذیرد. بعد میگن یقین تجربی ضعیفه، یقین نیمه تجربی که ریاضی ها قوی تره همجور هرچی میاد پایین تر قوی تر
میشه. اما فلسفه طبیعتا باید از همه قوی تر باشه، ولی ایشون میگن عرفان قوی تره،
ایشون دیگه عقل ناب رو قوی تره. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آقا این سوال هم سوال مهمیه و ما تو اصولمون خیلی کار برده سوال. حالا اینجا باز ایشون میفهمد که این رو بگم، ایشون میفهمد اون عقل به درد میخوره که یا مفید یقین باشه یا اطمینان عقلایی. که اطمینان عقلایی رو کی حجتش میکنه؟ شارع حجتش میکنه که پس میگن یا علم به درد میخوره، اینجا علم منظورشون چیه؟ یا این دیگه اصطلاح اصولیه
باورقی از مجزه.
بله ما میگفتیم یا علم به درد میخوره یا علمی. علم یعنی یقین، علمی یعنی اطمینان عقله. حالا این سوال مهم، یه سوال مهم، شما که ادعا میکنید عقل کاشف، عقل فقط کاشفه و حاکم نیست، این قاعده معروف رو چیکار میکنید؟ ما یه قاعده داریم که کل ما حکمه به العقل، حکمه به الشرع و بالعکس. درست؟ این قاعده معروفی همه هم قبولش داریم. هر آنچه که به آن عقل حکم میکند شرع هم به آن حکم میکند، و هر آنچه شرع به آن حکم میکند عقل هم به آن. خب یک از سوال میرسه، وقتی شما عقل و زیر مجموعه شرع قرار دادی، این الان داره میگه که فرض کنید عقل استقلالا یه حکمی میکنه، شرع هم این رو قبول
میکنه،
یعنی شرع احکام عقلی رو کنن، این دوتا حکمن.
آره.
یه شرع احکام شرعی داریم، یه احکام عقلی داریم، او چیزی که عقل میگه هست شرع هم قبول میکنه، یعنی شرعی میشه، پس انگار یه حکم به شرع اضافه شد.
مثلا عقل رو در این قاعده عقل و زیر مجموع شرع
ندارستن اصلا. آره. پس این چی میشه؟ آیا جوادی میفهمم این سوال، یه سوال ممکنه مطرح بشه با این توضیحی که شما دادید که عقل تنها کاشفه، این رو چی کارش دارم؟ آیا جوادی جواب ده، این سوال ناشی از یک خلطیه، خلطشه اگه بخوام توضیح بدیم. حالا ببینم ساعت چند میده؟
وقت اضافه است.
وقت اضافه است؟ خیلی گذشته؟ خیلی خوب. ببینید خلطی که ایشون میخوان توضیح بدن دقیقا همون کاریه که آیه سبحانی توی حجیت عقل المجز انجام داد. یعنی این اشکالی که ایشون میگن و جوابی که میدن، جوابشون دقیقا رد استدلال آیه سبحانی در حجج المجز. آیه سبحانی در حجج المجز وقتی میخواست عقل رو حجت کنه، گفت عقل دو نوع حجت میشه. ایشون میفهمم که حجیت عقل دو نوع، یا عقل مدرک تمام الموضوع، یعنی عقل با نظر به ذات یه چیزی، همین که اینو دید یه حکمی کرد. مثلا عقل عدل رو دید، به صرف مشاهده عدل بدونه که هیچ چیزی در کنارش بشه حکم کرد که حسن. یعنی ثبوت حسن برای عدل نیاز به هیچ قیدی
نداره.
آیه سبحانی می‌فرمودن که وقتی یه چیزی تمام الموضوع للحکم باشه، هر کی ببینه این موضوع رو، اون حکم رو اعتراف میکنه، چون این تمام الموضوعه. پس همونجور که عقل وقتی موضوع رو دید این حکم رو بار کرد، شرع هم این رو ببینه این رو بار میکنه. لذا پس حکم عقل رو شرع قبوله. این استدلال اول آیه سبحانی بود. ایشون استدلال دومش این بود که گاهی عقل مدرک مصلحت عامه است. توی این مورد اولی اصلا عقل خیلی با مصلحت و مفسدش کاری
نداشت.
شما هم که مفهوم عقل رو تصور بکنی حکم میکنید که حسن رو. اما گاهی جا نه، مثلا میگه حالا سم خوردن بده یا نه، سم خوردن چون مفسدش رو تصور میکنید همه حکم میکنن که
بده.
پس ایشون میفهمد که یه جاهایی هم چون عقل مصلحت یا مفسده عامه رو درک میکنه همچی حکمی داره. خب وقتی عقل درک میکنه، یعنی مما تطابقت علیه آراء العقلا و شارع هم رئیس العقلا، لذا شارع هم تعیین. این فهرست بوده. آیه سبحانی به این دو شیوه حجیت عقل رو اثبات کرد. این دو شیوه اثبات دقیقاً اشکالیه که اینجا با آقای جوادی وارد میشه. با آقای جوادی میفهمه این خلطه،
یعنی اینو میزنه، اون پایینی رو میزنه، مدرک مصلحت عامه.
این دو مدل استدلال بر حجیت عقل رو خراب میکنه. حالا چه جوریش به نظرم اگه وقت هست برسم، چون با قیاس مقدمی بکشم.
نهایتاً
خب چون نمیرسه، چون الان هم اینو فوری توزی این سوال، پس فکر کنم ادامهش دیگه بمونه برای جلسه. سوال ما پس کجا رسیدیم؟ سوال
این شد،
سوال این شد که اگر عقل فقط کاشف است و حاکم نیست و هر آنچه کشف میکند زیر مجموعه دین و شرع هست، پس قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع
کجا
قرار میگیره؟ شد که همه این رو قبول داره. این سوال ماست.
حالا چند دقیقه میشه توضیح بده؟
حالا من دیگه ختم جلسه رو اعلام میکنم، خواستید دوستان هر کسی خواست من اجمالا توضیح بدم. بله ادامهش رو توضیح میدم. حالا اگر دوستان هفته بعدی به ما فرصت بدن ادامهش رو توضیح میدم.
موضوع اول تموم شد جلسه بعد، یعنی
نه
حالا میخوام ببینم یه سوالی که خیلی مهمه برای من که
ببینید ما الان یه جایی هنوز ببینید ما توضیحمون در مورد دین تمام شد، توضیحمون در مورد عقل تمام شد، الان تو بررسی نسبت عقل و دینیم، درست؟ ادعای آقای جوادی این بود که نسبت عقل و دین روبرو هم نیستن، عقل زیر مجموعه دینه، دین دو تا کاشف داره، یکی عقل یکی نه، این ادعا. سوال شد که حالا این با اون قاعده چطور میسازه؟ این رو میخوایم بیان کنیم. ادامه این بس بعد از اینکه این تعارض رو حل کردیم این میشه که عقل کاشف چه محدوده ای رو درک میکنه و نقل چه محدوده ای رو، باید محدوده عقل رو مشخص بکنیم و نقل رو. پله بعدش بعد این محدوداشو مشخص کردیم، حالا اگر یه جایی نقل یه حکمی داشت عقل یه حکمی معارضش داشت اینجا چی کار بکنیم؟ ایشون این پله ها رو میرن تعارض رو درست میکنن، تو این تعارض رو حل میکنن، آخر سرم نظر نهایی که اعلام میکنن اینه که هر آنچه که مخلوق خداست، به آنچه در عالم هست یا خود خداست یا فعل خداست یا قول خداست، اثبات خود خدا، کشف فعل خدا، فهم قول خداوند، همه اینها میشه دین. پس هر آنچه در عالم هست فهمش میشه دین و هر علمی که برای این فهمه میشه علم دین. ما ایشون میفهمند که علم اگر علم باشد غیر دینی نداره، که حالا علم که مفید این یقین و طمأنینه باشه. حالا باز توضیح میدن علمی که ریشه هاش تناقض با دین داره چی میشه، اونا باز ادامه شه دیگه. حالا دیگه اون باز تو تعارض یه سری نکاتی میفهمند، تعارضش هم باید بگیم که تعارض رو چجوری توضیح میدن. آقای بفهم یه صلواتی بفرسته.
عقله برای پس این یعنی عقل تجربی هم که اینجا گفتی منظورشون فقط عقل برهانی نیست که علم دینی رو، حتی همین کشف مثلا یه چیزی تو طبیعت جزء عقل اولی قرار میگیره و دینیه، البته به شرط ها و شرط ها بعدن بیان، ولی چون این جایی این اشاره نمی‌کنن که این عقل صرف، یعنی منظورم از صرف این که عقل مثلا مؤمنین و غیر مؤمنین نداره، اراده دخیل نیست بینم،
چون توضیحی که میدن میفرمان که رابطه متقابلی بین عقل و نقل هست، این که انبیا اومدن میگن انبیا اومدن تا لیستأثروا دفاعنا عقولکم، اینکه انبیا آمدن تا عقل بشر رو شکوفا کنن، ایشون میفهمند یه رابطه متقابل بین عقل و نقل هست. مؤمنینی که با تقوا و اخلاص و اینجور مطالب به سراغ نقل میرن عقلشون رشد یافتگی پیدا میکنه، این عقل به فهم نقل کمک میکنه، نقل به شکوفایی عقل کمک میکنه، ایشون این مطلب رو هم میفهمند که حالا جلوتر دارن الان میگن. آقا دیگه دوستان من این رو بگم تو خارج از بحث بود سریع، ما یه بحثی داشتیم سر حجیت عقل، این آقای صبحانه تو الوجز دو تا مطلب بیان کرد، حالا صبحانی دو تا مطلب بیان کرد، یکی گفتن ما یکی حجیت قطع داریم یکی حجیت
عقل. که حالا یه سوال مهم که این دوتا رابطه شون چی؟ یکی سال مثال مزخرف فقط ابجیت اصلا چیزی به اسم قصد نداره. حتی باز تو عقل به قصد رسیده اما مستد یکی سال مثل شیخ انصاری فقط الان این که آی صبحانی دوتا شاوردن تکلیفش نمیشه. ایشون وقتی میخواستن حجیت عقل رو ثابت کنن گفتن که یه جاهایی عقل هرچی بگه شاره هم قبول داره. کجا هرچی عقل بگه شاره قبول داره؟ یکی اگر تمام الموضوع باشه، خب همونجور که عقل اینو دیده به این حکم رسیده، خب اگه شاره هم اینو ببینه همون حکم رو میرسه. پس اینجا میشه ما حکم به العقل
حکم
به شاره.
بله چون شاره جزء
اوغلاست. این یه جا، یه جای دیگه عقل مصلحت رو کشف میکنه یا مفسده رو کشف میکنه. وقتی مصلحت و مفسده رو کشف کرد، این مصلحت اختصاص به شخص او هم نداره. هر کسی این مصلحت رو درک میکنه میفهمه که این کار رو مثلا باید انجام بده یا این کار رو نباید انجام بده. همونجوری که عقل وقتی مصلحت رو کشف کرد چنین حکمی رو داشت، پس اگه شارع هم کشف کنه چنین حکمی رو داره. پس میشه چی؟ ما حکم به العب بازم حکم بهش شد. درست؟
یعنی یه بار دیگه کشف مصلحت از طریق عقل، اینو کی گفته شارع هم اینو میگیم؟
باید خب مصلحت عامه است. یه مصلحت یه هر کی ببینه همچی حکمی رو داره. آقا ضرر مثلا ضرر سن
آره.
میگیم از سم و مضر. خب این هر کسی این سم رو بفهمه چیه
آره.
حکم میکنه که مضر دیگه. شارع هم که رئیس صادق
هم کارایی نیست، تمام موضوع نیست.
نه ببینید ما تو تمام موضوع اصلا کاری نداریم، مصلحت داره. ببینید بازم تازی فرماشه صبحانی میگم
آره.
تو تمام موضوع اصلا ما الان دنبال مصلحت و مفسده داشتنش نمیگرد. خب ببینید مثلا توی سم یه وقت این سم الان مصداق دوا میشه، اینجا چون مفسده نداره ببین خود گزاره مثلا مثلا از سم و حرام مثلا این عقل با صرف دیدن این حکم به حرمت نمی کنه. اگر سم مفسده داشته باشه میگه، اما ممکنه این سم الان یه سم می باشه که فرضاً دارو الان عقل دیگه حکم نمیکنه. اما توی مثل عدل، تو مثل عدل اصلا
کاری به مصلحت و مفسدش نداره.
احسن. وقتی عقل مفهوم عدل رو تصور که میکنه به صرف تصورش، حالا اینکه الان مصلحت داره اصلا اینو کاری نداره، به صرف تصورش حکم میکنه که هازا حسن. درست؟
این
عدل تمام الموضوع برای ثبوت حسنه.
مطلب فرانی جا میگوییم ذاتی به معنی اعتباری، یعنی این ذاتی
به نه هنو اون باز که تلید
حسن تمام الاله هست بگه عدل تمام الاله هست اتون بگه اون پیگه
حسنون حکم میشه. عدل تمام الموضوع برای ثبوت حسنه.
بله
خب این الان این توضیح شد ما حکم به العقل حکم بشه. آیا جوادی میگه اشکال شما اینه که قاطی کرده. این خود گزاره ما حکم به العقل حکم بشه رو کی گفته؟ شما روایت داریم اگه براش عقل. این گزاره کی میگه؟ عقل میگه. درست؟ پس خود این گزاره یعنی تلازم بین حکم عقل و حکم شرع یه گزاره که کی کشفش کرده؟ عقلش کشف. اینه توی همین دایره شرعه بود که حالا کی کشفش کرد؟ پس اینجا این عقل حکم جدیدی در قبال شرع اینجا عقل کاشف داره میگه که ما توی دایره شرعمون یه قانونی داریم که این دوتا با هم حالا شکل اصولیش رو بخوام بنویسیم که اشکال های صبحانی در بیاد، همین توضیح جوادی رو بخوام شکل اصولی بنویسیم. ما میگفتیم که العدل حسن عقلا. درست؟ بعد میگفتیم اذا کان
عدل و حسن و عقلا فهو حسن و شرعا به حکم العقل. این جمله رو ببینید، اذا کان العدل حسن عقلا فهو حسن شرعا به حکم. این جمله یعنی ما حکم به العقل حکم به الشرع.
درست.
ما تو اصول میگفتیم این قیاس مقدمیه، نتیجه این قیاس این میشه که العدل حسن شرعا، اما کی هم چه حکم رو میکنه؟ به حکم العقل.
درست.
بعدش میامدیم میگفتیم العقل و حجتون، این میشد این قیاس مقدمی، این قیاس اصولی، نتیجه چی میشد؟ العدل و حسن شرعا. چون وقتی میگیم العقل و حجتون یعنی چی؟ یعنی العقل و حجتون شرعا، یعنی شارع قبولش ده. پس ما اومدیم گفتیم شارع این حکم عقل رو میشه العدل و حسن و شرعا به حکم شرع، که این میشه نتیجه قیاس اصولی. بعد میره کبرای قیاس فقهی واقع میشه. آه. که بعد اون طور اشکال آی سبحانی چیه؟ آی سبحانی در مقام اثبات حجیت عقل اومد تلازم بین حکم عقل و شرع رو ثابت کرد، که برای کجاست؟
مقدمی.
آیا سبحانی به جایی که تو باب حجت بیاد کبرای قیاس اصولی رو ثابت بکنه، یعنی بیاد عقل حجتش بکنه، با تمام استدلالش هم کبرای قیاس مقدمی رو ثابت کرد؟ خب ما هنوز گیرمون اینه که شمایی که گفتی ما حکم به العقل حکم به شر، مرحوم مظفر میگفت حاکم کل این عقل نظریه. خب الان سوال اونه اینو کی حجت کرده؟ شما اصلا در مورد این هیچ حرفی؟ آی جواد تعبیر دیگه بیانش اینه.
درست.
میگه شما که گفتی کل ما حکم بدم، این عقل خودش توی ملازمه قرار گرفته که حاکم این ملازم باز؟ ما الان منظور سر این عقل است. شما در مورد این عقل هیچ حرفی؟
نه.
نه. این عقل کاشفه دیگه، جائل نیست. حالا باز اگه جا نرفته این باید با این چهار تا مثال دیگه توضیحش بده. تو مقدمه باشه توی اجزاف.
گفته اطلاع جوادی و اطلاع صاحبانی دارن اینو میگن بهشون که این چیزی که شما میگی درست، ما هم قبول داریم.
بله.
ولی یه مرتبه بالاتر همین چیزی که شما دارید عقل داره میگن. عقل داره میگن.
که عقلم کاشفه اینه. آره. وقتی کاشفه یعنی این تو دایره شریعته. آره. یکی از گزار همونجور که یکی از گزار شریعت از صلات و واجبتون میره، یکی از صوم و واجبونه، یکی از گزارهاش هم اینه که ما حکم بالعقل حکم بشن.
لا این تسلسل نمیشه اتفاقا گفته آیه سبحانی.
نه
این ملازمه رو عقل در
میکنه. حالا آیه سبحانی بدش کن، من فقط آیه سبحانی گفتم که یه وقت
نمیدونم
منطبق باشه به اصولتون.
عقل ملازمه رو برای درک نمیکنه،
عقل نظری ملازمه.
اون عقل دوباره شرعی نمیاد دوباره تعیینش کنه.
خب ما تو باب حجج تو بحث حجج عقل میخوایم همین رو ثابت بکنیم. بعد حالا دیگه من اولی کلاس دیگه اینو نگفتم. بعد اینجاست که اون دعوا اختلاف تو اصوله که این عقل حجتون چطوره، یک کسی میگه قطعه، یک کسی میگه یه دعوای خونیه غلازم، ولی او تیکش بسته درش نیست. حالا باز این رو تو الموجز خیلی قشنگ نوشتم، انشالله حالا کتاب که به دستتون رسید اونجا میدونم دیگه. حالا انشالله به همین زودی زود آقا ببخشی سرتون درد آورده.
شما
بیا آره بنسی همیشه
تو پرشور
بیا نه یه جلسه بعد نماشم یه دو تا سوال بفهم در خدمتم
بفهم. من زیادم چیز نیست.